akşam geldik boyunca. Eylül memnun, eylül müsfekir. Eylül memnun, şükür. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bari'il khalaiq ajma'in. As-salatu was-salamu ala sayyidina wa nabiyyina حبيب إله العالمين وخاتم النبيين مولانا وسيدنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين قالوا لي سكتي كده يا رفاق اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا مناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين بهترین شیوه تقوا آن است که انسان در زمره صادقین باشد، در سخن راست بگوید، در عمل صادق باشد، در آن چه نشان می‌دهد به دیگران صادق باشد، در ادعاهایی که دارد صادق باشد، در نیاتی که در قلب و دل دارد صادق باشد. کونو مع الصادقین، بکوشیم در زمره انسانهای صادق باشیم. شهادت مظلومانه حضرت امام صادق صلوات الله و سلامه علیه را به شما ارادتمندان اهل البیت تسلیت عرض می کنم و همگی این فاجعه عظما را به محضر مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا لتراب مقدمه الفدا تعزیت و تسلیت عرض می کنیم. از اونجا که وجود مبارک رسول الله و ائمه معصومین تجسم قرآن است، هر آنچه در زندگی اونها می بینیم، هر یک از برنامه‌های عملی، شیوه‌ها، مبارزات، رهنمودها، همه و همه حقیقتی است از حقایق قرآن که به زبان این بزرگان و در عمل این اعزه مورد مشاهده ماست. در زندگی امام صادق علیه السلام درس هاست، نکته هاست، راه نمایی هاست، ارشادات است فراوان و بیشمار. یکی از معروفترین برنامه های آموزنده حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه استفاده از فرصت است. اغتنم الفرص فإنها تمر مر الصحاب. امام صادق در اون زمانی که بنی امیه و بنی العباس درگیر جنگ با یکدیگر بودند، حضرت صادق از این فرصت طلایی و از این فراغت استفاده کردند و زیاد شنیدید که 4000 شاگرد تربیت کردند. در این تربیت و تعلیم تمام ابواب فقه از طهارت و صلات و صوم و زکات و حج و جهاد و همه و همه برنامه های عبادات، معاملات، همه را امام باقر و امام صادق علیهم السلام تبیین کردند و همون حرکت ارزندهی که امام حسین با دادن خون داشت و با خون خودش اسلام رو احیا کرد، امام باقر و امام صادق با تعالیم ارزندشون اسلام ناب را به جامعه اسلامی معرفی کردند. سخنی که میخواهم عرض کنم این است، در عین اینکه اهتمام ورزیدند به بیان جمیع ابواب فقهی، اما به یک نکته اهتمام ویژه داشتند، عنایت خاص داشتند و اون بحث اخلاق بود، اخلاق اسلامی. همون که رسول الله می فرماد که انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، اصلا بعثت من برای این است که اخلاق کریمه و ارزنده رو در جامعه اسلامی ایجاد کنم. در زندگی امام صادق می‌بینیم که روزی به یکی از شاگردانش می‌فرماید ایّ شیءٍ تعلمت منی. نام این شاگرد ذکر نشده در این روایت، هست لبعض تلامذته، اما از اونجا که شاگردان امام صادق از علوم متنبع حضرت بهره‌مند بودند، این سؤال سؤال عجیبی است. فرمودند که در طول این مدت چی از من آموختی؟ و این شاگرد باهوش غرض امام صادق رو فهمید، فهمید که امام نمیخواهد بگوید که چند باب از ابواب فقه رو آموختی، چند روایت از من در باب نماز آموختی. نه، سؤال ویژه‌ای امام دارد، لذا مطابق با نظر امام جواب داد. فهمید نظر امام بحث‌های اخلاقی است. عرض کرد 8 مسائل، 8 مسئله، 8 مطلب رو از شما آموختم. عجیب است، 1000 مطلب، 10000 مطلب از امام آموخته، اما اینجا میگوید 8 مطلب از شما آموختم. هست مطلب اخلاقی که جای بیان تک تک اونها نیست به دلیل کمی فرصت. هر یک از این هشت مطلب را که می گفت امام می فرمود احسنت والله، به خدا خیلی عالی. وقتی هشت مطلب تمام شد امام فرمود اساره قرآن و تورات و انجیل و زبور و بقیه کتب آسمانی همین هشت مطلب است. شما اعزه توجه دارید، این یعنی اساره دین اخلاق است. خلاصه و فشرده کتب آسمانی اخلاق است. همان که متاسفانه باید به این حقیقت تلخ اعتراف کنم که در جامعه ما خیلی ضعیف شده، بسیار ضعیف شده. من حالا یه اندک توضیح میدم. امام مراقب اصحابشون بودند، دقت میکردند، اگر نقطه ضعفی میدیدند فوراً تذکر میدادند، که نه تذکر بلکه برخورد. در جمع صحابه، در جمع اصحاب فرمودند ما لکم تستخفون بنا، چرا شما به ما استخفاف میکنید؟ چرا ما در نظر شما خفیفیم، بی ارزشیم؟ مردی از اهل خراسان از اصحاب حضرت صادق گفت آقا شما عزیزترین انسانهایید نزد ما، چطور میفرمایید که ما به شما استخفاف میکنیم؟ فرمود خودت به من استخفاف کردی، خودت منو خفیف و سبک و بی ارزش قرار دادی. تعجب این مرد بیشتر شد، آقا کجا؟ فرمود یادت هست در عبوری که از جحفه داشتی سوار مرکبت بودی، یکی از اولیاء ما برخورد کردی، خسته بود، به تو گفت منو یه مقدار سوار بر مرکبت کن، خسته شدم. تو اعتنا نکردی، رد شدی. میدانی تو به ما اعتنا نکردی، تو ما را خفیف دانستی. میدانی اگر کسی به یکی از اولیاء ما، شاید تعبیر این باشد به یکی از مؤمنین، اهانت کند، به ما اهانت کرده. حواسمون جمع باشه، به انسانها اهانت نکنیم، مؤمنین را سبک نشمریم، به اونها بی اعتنا نباشیم. مخصوصا این تذکر را به مسئولین میدهم، حواسشون خیلی جمع باشد. امام صادق کنار کعبه فرمود ای خانه، در نزد خدا خیلی احترام داری، ما اعظم حرمتک. بعدن اضافه فرمود اما مؤمن در نزد خدا احترامش از تو بیشتر است. اینا درس های اخلاقی است، اینها تذکرات امام صلوات الله و سلامه علیه است. در جامعه ما چقدر این اخلاق مراعات می شود؟ باید یک قدری دقت کرد. در ادارات ما چقدر خوش برخوردی است، چقدر تواضع است از ناحیه اون کسی که پشت میز نشسته، در حالی که او باید بداند اجیر مردم است، اجیر جامعه است، اجیر شده که به وظایفش عمل کند، در مقابل از بیت المال مبلغی بگیرد. اگر به وظایف عمل نکرد، این مبلغ برای او شبهناک است. بگذاریم از این که گاهی انسان می شنود در ادارات زیر میزی هم حاکم است، نعوذ بالله. اینها بلیگه هایی است که اگر جامعه مبتلا باشد، نظام در معرض خطر خواهد بود. مسئولین دانشگاه ها، مسئولین مدارس، معلمین چقدر اخلاق اسلامی رو مراعات می کنن؟ این مغزه دانشجویان و دانش آموزان در اختیار آموزگاران و اساتید است. بر این جوانان و نوجوانان رحم کنید، مبادا فکری غلط، سخنی باطل، خدایی نکرده جمله‌ای که بوی اهانت به انقلاب و نظام می‌دهد از شما شنیده شود. مسئولیت شدید است. در زندگی زناشویی چقدر اخلاق اسلامی حاکم است؟ چقدر صفا، صمیمیت، محبت، رأفت، همکاری در خانه حاکم است؟ کسی که ازدواج کرده بود از من پرسید یه جمله نصیحت به من کن. گفتم یک کلمه در زندگی عصبانی نشو، همین یک کلمه، عصبانی نشو. اگر عصبانی شدی سخن زشتی از دهانت خارج خواهد شد. آدم غضبناک به مقدار غضب عقل با او خداحافظی می کند. اگر سخنی گفتی اهانت به همسرت بود، گام اولی است برای ضربه زدن به سعادت زندگی و خدای نکرده نهایتاً به جدایی. هم حکومت باید اصول اخلاق رو مراعات کند، هم مردم باید اصول اخلاق رو مراعات کنند. حکومت باید دلسوز باشد، باید نصیحت کند، باید مشکلات جامعه را حل کند. به تعبیر قرآن باید غلها را از گردن مردم بردارد. اینها یکی بعضی از وظایف حکومت است که در مورد نصیحت و دلسوزی به حمد الله مقام معظم رهبری بهترین برنامه را دارند. پیوسته تذکر می دهند، اعلام خطر می کنند، خطرات رو بیان می کنند، وظایف را مشخص می کنند که خداوند گوش شنوا عنایت کند. مردم هم وظیفه دارند. در مورد دو صفت ما تعبیر عجیبی داریم که می فرماد ایاک و خصلتین فإنهما مفتاح کل شر الکسل و الضجر من کسل لم یعد حقا و من ضجر لم یصبر علی حق. فرمود از دو صفت بپرهیزید. مردم باید این دو جهت رو مراعات، این دو صفت رو مراعات کنند، درشون نباشه. صفت اول تنبلی، سستی، بی تفاوتی در مقابل وظیفه و صفت سوم هم زود رنجی. اگر بگویم بلایی که به سر حکومت امیرالمؤمنین از ناحیه مردم آمد به واسطه همین دو صفت بود، سخنی بگزاف نگفتم. آماده انجام وظیفه نبودند، گرفتار کسل شدند، گرفتار تنبلی شدند. امیرالمؤمنین می‌فرمود حرکت کنید به سوی دشمن، می‌گفتند هوا خیلی سرده. گاهی می‌فرمود، می‌گفتند خیلی هوا گرمه. فرمود شما که از گرما و سرما فرار می‌کنید، از دشمن و شمشیر و نیزه سریع‌تر فرار می‌کنید. تنبلی کار خودش بکرد، تنبلی امام مجتبی را خانه نشین کرد، تنبلی امام حسین را به مقتل کشوند و همینطور از زجر زود رنجی. امیرالمؤمنین در مقام تقسیم بیت المال فرمود تنه این دو دینار مال تو؟ غلامش رو هم صدا کرد، فرمود این دو دینار هم مال تو. طلحه گفت آقا من و غلام رو به یک چوب میرانی؟ تحمل نکردن، زود رنج بودن، نتونستن حق رو تحمل کنن. این دو صفت رو باید مردم دقت کنن، از کسل و زجر، که در این مورد مقام معظم رهبری مخصوصا در مورد کسل بیانات فراوانی داشتند. چند جمله هم ذکر مصیبت کنم. روز شهادت حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه است، منصور مکرر امام را احضار می کرد به قصد قتل، اما اونچنون احساس خطر می نمود که بعد از چند لحظه عذر خواهی می کرد. عرض می کرد آقا معذرت می خوام، نمی خواستیم مزاحم شما بشیم. در جواب امام می فرمود که منصور منو اینجور احضار نکن، منو اینجور نابه هنگام احضار مجلست نکن. وقتی تو منو احضار کردی زن و بچه خیلی نگران شدن، زن و بچه ترسان شدن. عجیب است، امام صادق در قصر منصور به فکر بچه هاست که بچه ها نگرانن، مضطربن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله. نمیدونم امام حسین وقتی وداع میکرد با اهل بیتش چشم گریان اونها را میدید و دل لرزان اونها را چه میگفت. اجمالا میفرمود استعدوا للبلاء و اعلموا ان الله حافظكم و حامیکم. یه نگاه به دخترش میکرد که داره عشق میریزه، آهسته زیر لب میگفت لا تحرقی قلبی، لا تحرقی قلبی بدمعی که حسرتن مادام من روح فی جسمانی. دختر عزیزم اینقدر با این اشکات دل من آتش نزن. حضرت موسی بن جعفر بدن مطهر پدر را در دو پارچه سفید مصری در بردی یمانی دفن کردند، کفن کردند، در پیراهنی که حضرت در اون پیراهن نماز می‌خوندند حضرت رو کفن کردند. اما باز بگویم لا یوم چه یوم چه یا ابا عبدالله، زین العابدین آمد برای دفن بدن پدر. یه نگاه به ولی عصب کرد، فرمود بروید یه قطعه بوریا بیاورید. بدن پدر را، یا صریح تر بگویم قطعات بدن پدر را، بالای بوریا نهاد و وسط لحد گذارد و روی قبر نوشت هذا قبر حسین ابن علی. علي بن أبي طالب الذي قتلوه عطشانا. این قبر قبر حسین است، همان حسینی که او را با لب تشنه شهید کردند. حضرت موسی بن جعفر دستور داد اتاقی که پدر شبها در آن اتاق خدا را عبادت می کردند، بفرمود تا مدتی این اتاق روشن باشه. چرا؟ بچه ها نیمه شب بیدار میشن، هر وقت بیدار میشدند اتاق پدر رو روشن میدیدند، اما نمیتونن تحمل کنند که حجره پدر تاریک باشد. در دل شب بیاد پدر اشک میریزند، لذا فرمود شبها اتاق رو روشن کنید، بچه ها نگران نباشند. باز بگویم لا یومک یومک یا ابا عبدالله حسین عزیز. شب یازدهم بچه ها در بیابان کربلا متفرق بودند، هر وقت سر رو بلند می کردند می دیدند خیمه ها داره می سوزد. صلی الله علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد، و صلى الله عليك يا ابا عبد الله يا حسين ابن علي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
خطبه اول نماز با شکوه جمعه امروز تهران رو با هم شنیدیم که به امامت حضرت الله مبهدی کرمانی این نماز اقامه خواهد شد. خطبه دوم رو با هم خواهیم شنید.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك، وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي القائم المنتظر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا. شهادت شهید حاج مهدی عراقی و شهادت 10,000 شهید اصناف را تسلیت عرض می کنم، سال روزشون را. خداوند این عزیزان را با حضرت صادق صلوات الله علیه محشور کند. دیروز سال روز آتش زدن مسجد الاقصی به دست رژیم جانی صهیونیستی بود. 40 سال قبل این اتفاق افتاد. این حادثه دلخراش را هم همراه با مساجدی که به دست جانیان آتش گرفته تخریب شده، که حالا فهرستوار عرض می کنم 200 مسجد در غزه نقل شده در طول یک سال تخریب شده، بعض مساجد تبدیل به کلیسا و کنیسه شده، 1200 مسجد تبدیل به کافه، قهوه خانه، نیخانه شده، ده ها مسجد تبدیل به نگهداری، به محل نگهداری حیوانات شده. این جنایات در فلسطین، در غزه، در بحرین، در سوریه، در عراق اتفاق افتاده. تکفیری ها بیش از 50 مسجد و چندین کلیسا و مرقد انبیاء و اصحاب رسول و ائمه معصومین علیهم السلام را خراب کردند. چون فرصت کم است، سخنی پیرامون مسائل روز خدمتتون عرض می کنم، سخنی با آمریکا و غرب و 5 به علاوه 1. به اونها می گویم نصیحت ایران را بپذیرید. پیشنهاد ایران برد برد است، یعنی هم به نفع منطقه است، هم به نفع غرب است و البته هم به نفع ایران. اگر نپذیرید دیگه برد برد نخواهد بود، بلکه برد و باخت خواهد بود. اما چی میبازد؟ این مهم است. هر وقت آمریکا در مقابل مردم ایران و انقلاب ایران ایستاد، باخت. تا توانست از شاه حمایت کرد، اما باخت. شاه فراری شد و مردم ایران پیروز شدند. تا توانست صدام را مجهز کرد که به ایران ضربه بزند، اما نهایتا ایران یک وجب از خاک خودش را از دست نداد و دبیر کل وقت سازمان ملل هم صدام را مقصر دانست. اینجا هم باز آمریکا باخت. جنگ را در عراق به راه انداخت به امید اون که حکومتی مطلوب خودش در عراق به وجود آورد، اما به کوری چشمش حکومتی اسلامی به وجود آمد. یک باخت اصلی آمریکا و اسرائیل و حامیان همراهان با این جانیان داشتن و اون باخت عبارت از این بود: هرچه روز به روز چهره اینها در جهان منفورتر شد. چهره کثیف خود رو بهتر نشون دادن، مردم دنیا شناختند، این جانیان رو بهتر شناختند، در کشورها این شعاری که شما الان دادید در کشورهای غربی هم به راه افتاد و بالاخره می رود به خواست خدا. این تنفر و این انزجار روز به روز شدیدتر گردد و به خواست الهی مرگ بر آمریکا عالم رو فرا بگیرد. سخنی هم با دولت محترم دارم. اولا به دولت تبریک میگویم حمایتی که مقام معظم رهبری از دولت دارند و این حمایت و تأیید معناش اینه که آقا راضی نیستند دولت تضعیف شود. البته مقام معظم رهبری همراه با تأیید که می فرمودن من هر دولتی را تأیید می کنم، این جمله رو هم فرمودند که بالاخره همه دولت ها هم نقاط مثبت دارند، نقاط قوت دارند و هم نقاط ضعف دارند. معنای این جمله این است دولت دقت کند، نقطه های ضعفش رو بشناسد و جبران کند. نگوید خب بالاخره این طبیعی است، هر نظامی هر دولتی ضعف داره، خب باشه ما هم این چند تا ضعف داشته باشیم. این غلطه. معنای تذکر رهبری این است که نقطه های ضعف رو هم دولت بشناسد و علاج کند. یکی از نقطه های ضعف این تفسیر غلطی بود که از اعتدال شنیده شد. دولت اعتدال، اعتدال معناش این نیست که همه جا نرمش، همه جا سازش، دست به سر همه کشیدن، حتی جانی، حتی مقصر. معنای اعتدال این است در جای محبت محبت، در جایی هم که باید برخورد شود برخورد، هر دو با هم باید باشد. در روایتی است از امیر المؤمنین که در مورد پیغمبر می فرماد طبیبون دوارون به طبه قد احکم مراهمه و احما مباسمه. پیغمبر اکرم برای علاج جامعه، برای برقرار کردن صلاح در جامعه از دو وسیله استفاده کرد، هم مرهم داشت، مرهم می گذاشت روی زخم و جراحت، و هم وسیله سوزندن بود، گاهی مرض رو می سوزند، میکروب رو می سوزند. سوزندن هم در جای خود لازم هست. من تقاضا می کنم که دولت محترم به خدماتی که عزیزان رزمنده در جبهه ها داشتند، خدماتی که این گروه انقلابی مبارز فداکار جنباز جان دادند، شهید شدند، شهید دادند، مجروح شدند، معلول شدند تا این کشور ما بماند، از این گروه در حد اعلا تقدیر و تشکر کند و مقام آنها را بالا بداند. مسئله دوم عرض کنم که انتخاب شعار تدبیر و امید بسیار انتخاب خوبی بود که من باز اینجا تبریک میگم به دولت در انتخاب این شعار تدبیر. اما تدبیر یعنی چی؟ عنوان بصری که خدمت امام صادق آمد و تقاضای دانشی از حضرت کرد، حضرت فرمود برو اول دنبال عبودیت. علم نور است و این نور به برکت عبودیت حاصل می شود. وقتی گفت عبودیت یعنی چی؟ بندگی یعنی چی؟ امام سه عنصر بیان کردند که یکیش تدبیر بود. فرمود الله یدبر العبد لنفسه تدبیرا. عنصر یکی از سه عنصر در عبودیت اینه که بنده در مقابل تدبیر الهی از خودش هیچ تدبیر نداشته باشه. چون ما معتقدیم تمام برنامه هایی که در زندگی فردی و اجتماعی به سعادت انسان و انسانها رو میرساند، اسلام تدبیر براش دارد. از این راه برو تا زندگی سعادتمند باشه، این برنامه ها رو عملی بکن در زندگی زناشویی تا زندگی براتون بهشت باشه، در ادارات این برنامه ها باید باشد تا ادارات مورد عشق و محبت مردم باشند، و بالاخره در جمعیشون این تدبیری که به عنوان یک شعار خوب مطرح شده باید سلیقه های شخصی رو کنار گذاشت و فقط تدبیر الهی، فقط و فقط اون چرا که خداوند مقدر کرده، یعنی اون چه خداوند مشخص کرده برای رسیدن به سعادت اون اعمال بشه. خب الان دولتی رأی اعتماد نیاورد با دلایلی که در مجلس مطرح شد، طبعا دولت دیگری در وقت خودش معرفی می‌گردد. من تقاضا دارم از رئیس جمهور محترم عنایت کنند، ببینند حساسیت مجلس در مورد وزیر معزول چی بوده. این وزیری که رأی نیاورد چرا؟ و نمایندگانی که نماینده مردمند چه نقطه های ضعفی در او دیدند چه به او رأی ندادند؟ من تقاضا می کنم فردی را معرفی کنید به مجلس که دیگه این ضعفه ها رو نداشته باشه و نقاط قوتش بالا باشه. اسلام در مورد بیت المال هم تدبیر دارد. تدبیر رو در امر بیت المال از امیرالمؤمنین باید یاد بگیریم. بیت المال مال همه است، باید همه استفاده کنند. باید این خون به تمام عروق بدن جامعه از صغیر و کبیر، کوچک و بزرگ، دانه درشت و دانه ریز به همه برسد. مبادا خدایی نکرده قسمت عمده بیت المال سرازیر به سوی دانه درشت ها گردد و چیزی برای دانه ریز ها و پابرهنه ها باقی نماند. این هم تدبیر در مورد بیت المال. عرایضم رو خاتمه می دهم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا باسمك الاعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. پروردگارا به محمد و آل محمد رحمتت را بر جمع ما نازل بفرما. آمین. رحمتت را بر جمع تمام نمازگزاران جمعه در سراسر کشور نازل بفرمایید.